بسم الله الرحمن الرحیم دست خارج بکنیم استاد سید محمد جواد شو بریم سه اسفند 93
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر فمین الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
صلى الله على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ودر مورد رواية عبد العزيز بن مقتدي صحبت میکردیم. در رواية عبد العزيز بن مقتدي اشکالی رو مطرح کردیم که از این روایت استفاده حجیت خبر کل ثقتن به معنایی که در کتاب‌های اصولی متأخر مطرح هست استفاده نمیشه. خب یه سری اشکالاتی مطرح شد که جلسه قبل گذشت. یکی از اشکالات این بود که اصلا کلمه ثقه معناش معنای صدوق نیست، به معنای راست گفتار و همثال اینها، بلکه یک معنایی هست که صحت مذهب و عدالت درش اخذ شد. خب این که در ثقه صحت مذهب و عدالت اخذ شده یک بحث طویل و زیلی در بحث رجال هست، رساله های بسیار مفصلی در مورد مفهوم کلمه ثقه نوشته شده، بعضی از اجلم یه رساله نوشته بودن که گم شده. من این واقعی این بحث رو که دارم تیز میکردم یه رساله مفصلی در موردش هم نوشته بودم که در این جا به جایی های منزل بود چی بود، بالاخره یه سری کتاب های ما از بین رفت، من جمله رساله بود. حالا علی تقدیر این بحث رو الان نگاه میکردم، مرحوم عاشق ابوالمعالی کلباسی در رسائل رجالیه اولین رسالش همین رساله مربوط به ثقه است، حدود 200 صفحه است. البته مرحوم ابوالمعالی کلباسی وارد خیلی اولا جزئیات زیاد میشن به تناسب هر کلمه، بحث خیلی ریزی تو بحثاش دارن و یه مقداری هم از این شاخه به اون شاخه پریدن و فرمایشاتشون خیلی هست. اینه که جهنبندی فرمایشاتشون خیلی سخته. اینه که من در اصل رجال که میگفتم محور رو روی فرمایشات صاحب سماع المقال پسر ایشون ابوالهدی کلباسی پسر ایشون هست که با وجودی که خب سماع المقال کتابی از جهت قلم خیلی سنگینه، ولی خب تلخ ملخص بودنش فکر میکنم حتی یه مقداری عکس العمل نسبت به شیوه قلم پدرشون که خیلی بست میدن ایشون سعی کرده ملخص کنه و تلخیص زیاد که گاهی اوقات این تلخیص از اون ور باعث دشواری فهم میشه. علی درد خدا همشون رو رحمت کنه، خاندان کلباسی خاندان اهل علم و تقوی بودن اینا، مرحوم حاجی کلباسی پدر جد و بعد ابوالمعالی و ابوالهدی و برادراش و این خاندان خیلی بزرگی بودند و به تقوا و علم و اینها معروف هستند. حالا من یک دفعه نکته فقط تو این بحث وارد میشم، نمیخوام وارد تفصیل بحث بشم. بحثی که مرحوم ابوالمعالی کلباسی مطرح میکنه و مفصل وارد بحثش میشه اینه که بعضی ادعا کردن که کلمه ثقه یک اصطلاح متشرعی داره در امامی عادل ضابط. این ستا قید، اولا امامی باشه، دوم عادل باشه، سوم ضابط باشه. بعد ایشون میگه نه اصطلاح نیست. اولا اگر اصطلاح باشه معلوم نیست اصطلاح متشرعی باشه، شاید اصطلاح شرعی باشه. اصطلاح متشرعی شما ادعا میکنید اینجوری نیست. بعد اولا اصطلاح اصلا نیست و اصطلاح نیست. عمده بحث این هست که میگن کسایی که مدعی اصطلاح هستن میگن این اتفاق نظر هست در میان تمامی علما مع اختلاف مشاربهم، در این که اگر در شرح حال یه نفری کلمه صغه به کار برده بشه این برای اثبات صحت خبرش به اصطلاح متأخرین کافی هست. یعنی هم امامی بودن، عادل بودن، ضابط بودن که در صحت خبر به اصطلاح متأخرین شرطه، همه اینا از کلمه صغه استفاده میشه. بنابراین اینو نتیجه گیری کردن که این نتیجه میگیریم که کلمه اصطلاح خاصی در میان اهل رجال وجود داره. بعد خب قاعده بحث میشن که نه اینا لازم نیست از کلمه صغه استفاده بشه. مثلا صحت مذهب رو از این مطلب استفاده میکنن که دعب عین رجال بر تعرض به صحت مذهب راویان هست. عدم ذکر تعرض مذهب ما به فساد مذهب راویان هست. سکوت از ذکر فساد مذهب راویان دلیل بر صحت مذهبشونه. بعد اما مثلا عدالت هم علی آدم از عدالت رو چجوری از کلمه استفاده کردن. ضابط بودن رو هم میگن اصل و غلایی در مورد ضابط بودن وجود داره و با اصل کنه ضابط بودن استفاده میشه. من الان نمیخوام وارد تفصیل اون بحثا بشم، فقط یک دوتا نکته ریز اینجا عرض میکنم، چون بحث ما عمدتاً این نیست که صغه در کلمات ائمه رجال به چه معناست. ما صغه در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام رو میخواییم بررسی کنیم و هیچ شاهدی در مورد که این صغه در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام یک اصطلاح خاصی داشته باشه وجود نداره. و اینی که اون بحثای تفصیلی که در مورد صغه در بحثای رجالی هست اونا یه مقداری از مسیر بحث ما منحرف. فقط یک دو تا نکته عرض بکنم در همون بحث رجالی مفاد صغه. اینی که این که گفته شده صغه امامی بودن از عدم تعرض به فساد مذهب استفاده میشه، این مطلب درستی نیست. چون اونی که وعده داده به فساد مذهب اشاره کنه شیخ در فهرست هست و رجال نجاشی، نجاشی در رجال بنابر عبارتی که در عنوان جلد دوم رجال نجاشی ذکر شده و غیر اینها همچی چیزی ما نداریم که وعده داده باشن ذکر بشن مثلا شیخ در رجال، در حالی که اون ادعایی که وجود داره که از صغه صحت مذهب استفاده میشه اختصاص به این دو تا کتاب نداره. یه نکته دوم این که در مورد ضابط یه تعریفی برای ضابط میکنن، میگن ضابط کسیست که اشتباهاتش بر عدم اشتباهش نچربه، کسی که اشتباهش و عدم اشتباهش مساوی باشن یا اشتباهش کمتر باشه اشتباهش بیشتر باشه این ضابط نیست، باید عدم اشتباهش بیشتر از اشتباهش باشه. به نظر میرسه که این مطلب درست نیست. کسی که در 10 مورد 4 مورد اشتباه میکنه این ضابط نیست، مجرد این که مثلا بیشتر بودن و اینا. بحث اینه متعارف افراد اشتباهاتشون نادره، کمه. ضابط کسی است که مثل متعارف افراد باشه و بیشتر از کسی که خطاش از متعارف بیشتر باشه این غیر ضابطه. و اینم اصل و غلایی هست در اثبات اصالت و ضبط، به این معنا اصل و غلایی هست. اون معنایی که برای ضابط ذکر میکنن که کسی که اشتباهش مساوی یا بیشتر از عدم اشتباهش نباشه، اون معنا رو هیچ اصل و غلایی نداریم که اثبات کنه شخص به این معنا ضابط هست. همچی چیزی ما نداریم. بله، ضابط اصلا مفهومش اینه کسی که اشتباهش از متعارف بیشتر نباشه. اصل افراد اینه که آدم عادی باشه، این آدم غیر عادی یک آدم خاصی هست که بنابر عرفیت و عادی بودن انسان هاست در رفتارها. این که یک شخص غیر عادی بودن غیر متعارف، این مطلب. اما حالا به نظر میرسه که یک مفهومی در سره خوابیده که این مفهوم ازش هم عدالت، هم صحت مذهب، هم ضبط میشه استفاده بشه، که این هم یک معنای مشترکیه، هم در روایات کاربرد داره، هم در کلمات رجالیون امثال اینها. من حالا این صحبت در مدیر بکنیم. ببینید ثقه، یه موقعی ممکنه شما بگید که یه مقدمه اول عرض بکنم. بعضی ها میگن ثقه رو به معنی صدوق رو گرفتن، که نه، ثقه یعنی آدم صدوق. این مطلب درست نیست. ثقه به معنی صدوق نیست. ثقه به معنی مورد اعتماد هست، یعنی کسی که مورد اعتماد هست، معتمد هست. این که مورد اعتماده، آیا اگر شما میگید که افیونس ابن، یه جوری این هست که ما بگیم ثقه یعنی کسی که میشود خبرش رو اخذ کرد، من یجوز الاخذ به خبره، اینجوری تفسیر بکنیم ثقه رو. ثقه معنی معتمدون علی هست. ولی حالا قبل از اون که اون رو وارد بشم، این مطلب رو بگم. ثقه به تناسب و حکم موضوع در هر موردی مصداقش فرق میکنه. اگر گفتن فلان دکتر ثقه است، یعنی در امور مربوط به دکتری خودش مورد اعتماده، خوب جراحی میکنه، مورد اعتماده. از جهات مختلفی که هم صداقت گفتاری که مربوط به پزشکیش هست، هم نحوه رفتارهایی که داره اونها. اگر گفته این بنای ثقه هست، یعنی تو بنایش محکم کاره، هم درست کار رو بلده، هم در عمل هم اجرا میکنه، کمکاری نمیکنه، کم به اصطلاح امثال اینها نداره. یه قصاب یه گفتن ثقه هست، یعنی گوشت بز رو به جای گوشت میش نمیده، نمیدونم قاطی پاتی نمیکنه، امثال اینها. ثقه این معنا رو داره دیگه. اگر یک محدث رو گفتن ثقه هست، اون هم به تناسب با موضوع، یعنی ثقه مربوط به امر حدیثی. خب این داشته باشید. حالا بحث اینه که ثقه مربوط به امر حدیثی یعنی چی؟ یعنی مصداقش چیه؟ به چه عنوان ثقه؟ یکی ممکنه شما اینجور بگید. اولا بگید که ثقه در اصطلاح هر قانونگذاری که به کار بره، مراد از ثقه، ثقهی به اصطلاح خود اون عالمه، در چارچوبه. حالا اصطلاح که میگم ثقه در ارتباط با اون قانونگذار هست. بنابراین ما بگیم سره یعنی من یجوز الاخذ به قوله شرعن معتقدون علیه، یعنی کسی که جایز الاخذ هست. بنابراین اگر در جواز اخذ به خبر مرد بودن اخذ شده باشه، امامی بودن اخذ شده باشه، عادل بودن اخذ شده باشه، ضابط بودن اخذ شده باشه، مثلا حلال زاده بودن اخذ شده باشه، همه اینها داخل در مصداق صغه است. یعنی بدون اینکه این شرایطی که شرط جواز عمل به خبر هست در یک راوی موجود باشه، اگر موجود یکی از این شرایط موجود نباشه صغه صدق نمی کنه. این یک. ولی به نظر میرسه در روایت مورد بحث ما صغه به این معنا نیست. حالا در بعض جا ممکنه صغه رو به این معنا بگیریم، ولی در روایت مورد بحث ما صغه نمیتونه به این معنا باشه. چون ببینید میگه افیونس ابن عبدالرحمن صغتون آخذان معالم دینی. به نظر میرسه آخذان معالم دینی متفرع بر صغه بودنه. اگر قرار باشه صغه به معنای من یجوز الاخذ به باشه، معنای جمله این میشه که آیا یونس کسی هست که یجوز الاخذ بهی؟ یجوز الاخذ بهی، خب کسی که جائز الاخذ باشه، خب یجوز الاخذ من خبرهی دیگه. این ظاهرش غیر توضیحی نیست. ظاهرش اینه که صغه موضوع برای جواز اخذ هست، پس جواز اخذ نباید در صغه اخذ شده باشه، بلا ضرورت به شرط محمول هست. افا یونس ابن عبدالرحمن سبت و ناخذ و من معالم دینی کنه کبرای مدفیه داره و کل سبتن یجوز الاخذ اخذ و معالم دین من. و اگر سبه به معنی جایز الاخذ باشه، این جمله میشه ضرورت به شرط محمول و خلاف ظاهره این جمله میشه. اینی که اینو بخوایم عطف توضیحی و عطف تفسیری و امثال اینها بگیریم خلاف ظاهره این عبارته. نمیخوام بگم امکان نداره، هم بگم ظاهر این عبارت این هست که آخذان معالم دینی حکمی هست که در موضوع صغه بار شده. خب بنابراین باید صغه یه معنای دیگه ای داشته باشه. خب ممکنه شما بگید اینجا صغه به معنای همون صغه عقلایی هست، یعنی اون کسی که عقلا به قولش اعتماد میکنن امثال اینها. ولو صغه در اصطلاح هر کسی به کار بره، مراد به طور طبیعی این هست که اصطلاح اون قوم باشه، ولی ممکنه با قرینه صغه به معنی اصطلاح شرعی باشه. مثلا فرض کنید ما اوفو بالعقود رو میگن مراد کسایی که صحیح هستن، مراد عقل صحیح شرعیه. ولی احل الله البیع رو میگن عقل صحیح شرعی نه، بیع صحیح شرعی نباید باشه، چون بیع صحیح شرعی احلا نمیتونه بهش تعلق بگیره. این بیع باید لابه شرط از حلیت و حرمت باشه تا بتونه موضوع احلا بهش تعلق بگیره. اینجا چون صغه جواز عقص برش حمل میشه، باید این صغه یک معنایی باشه که جواز عقص بشه برش حمل بشه. پس بنابراین ممکنه شما بگید اینجا به این قرینه صغه یعنی الموسوق عند العقلا، که انه میخواد بگه آیا این صغه هست که الموسوق عند العقلا هست که میشه برای آخذان معالم دینی. به نظر میرسه که این مطلب هم درست نیست. چون ببینید مجرد این که شخصی صغه عند العقلا باشه، ما عرض کنم خدمت شما، ما دلیلی بر این نداریم که حالا اگر شما میخواید بگید که صغه عند العقلا ارتکازی هست که شخصی که صغه عند العقلا هست شرعاً حتما جواز اخذ بهش هست و شرع مقدس اینجا هیچ گونه قید و قیودی بیشتر از اونی که در شهر در اندل اغلا هست اخذ نکرده. هیچ شاهدی ما بر این نداریم که شهر هیچ قیدی اضافه نکرده باشه همسال اینها. و هیچ این که بگیم
شاهد بر قید بازش
نه نه بعد نه ظهور این دلیل بر این در صورتی ما این رو میتوانیم بگیم مراسقه اندل اغلا هست که ما قبل از این روایت برای ما ثابت شده باشه که موضوع سقه شرعی همون موضوع سقه اغلایی است. اگر موضوع سقه شرعی احتمال هم بدیم که شارع یک موضوع دیگری رو عرض کرده باشه، این دلیل بر این نیست که پس اونی که سقه اغلایی هست سقه شرعی هست.
این راوی سقه شرعی تو ذهنش بود؟
نه هم سب کنیم حالا بهتون عرض میکنم مطلب چیه. یعنی ببینید اگر ما از قبل برای ما ثابت شده باشه که از ثقت و اندل اغلا یجوز الاخص به خبره، خب اشکال نداره بگیم که این چون یک ارتکاز وجود داره که آن کسی که اغلاءن ثقه هست شرعن هم یجوز الاخص به خبره، این به همون ارتکاز که این ارتکاز متشرعی هستا نه ارتکاز اغلایی. این که جایز است اخذ به خبر ثقه اغلایی، جایز است شرعن اخذ به ثقه اغلایی، این بر اساس یک ارتکاز متشرعی هست که اون ارتکاز متشرعی این هست که شارع در قبول خبر چیزی بیشتر از اون چیزی که اندل اغلا هست اخذ نکرده. اگر از قبل ما این مطلب ارتکاز متشرعی بر ما ثابت باشه، خب اب نداره ما به این میتونیم اخذ کنیم. ولی در جایی که شک داریم، نمیدانیم سقه اندل اغلا آیا در نزد شرع یک اصطلاح خاصی برای سقه وجود داره، چیز دیگری بیشتر از اون اخذ شده اخذ نشده، این دلیل بر این نیست که حتما میخواد بگه که کنه یک ارتکاز وجود داشته اندل متشرعه که اون چیزی که سقه اغلایی هست سقه شرعی هست. نمیخوام بگم که منافات با اون هم داره، هم با این میسازه که سقه اندل اغلا و سقه شرعی یکی باشه، هم میسازه با این که یکی نباشه. این شاهده بر این نیست که این سقه به اصطلاح اندل اغلا همون سقه هست، همون کسی هست که یجوز الاخص بهی. حالا این نکته توجه بکنین. یه نکته دیگه میخوام عرض کنم، یه احتمال قوی تری اینجا وجود داره، اون اینه ما سقه نه به معنای اون کسی که یجوز الاخص، اصلا سقه به معنی جایز الاخص نیست. حالا چه جواز اخذی که اغلا در موضوع اخذ کرده باشه چه شرع اخذ کرده باشه، سقه یعنی مورد اعتماد، صحیح یعنی کسی که درسته. این درست بودن به تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات میگیم کسی که در گفتار ثقه است، در گفتار ثقه است، این راست میگه، اولا راستگوی تعمد کذب نداره، ثانیا ضبط داره. یه موقعی میگیم ثقه در کرداره، یعنی کردارش مورد اعتماده، یعنی معصیت نمیکنه، عادله. گاهی اوقات میگیم ثقه یعنی در اعتقادات ثقه است، نه جایز الاخص، نه جایز الاعتماد به این معنا که یجوز الاعتماد علیه، یعنی یک قانون اغلایی یا قانون شرعی اعتباری در مورد این که جایز است شما از این آقا اخذ کنید، ثقه به این معنا معلوم نیست باشه. ثقه به این معنا کسی که رفتارش به اصطلاح یعتمد علیه، به این معنی رفتارش مطابق واقع، مطابق اون قانون، مطابق نه یعتمد. ببینید وقتی میگیم ثقه در گفتار، به اعتبار این که در گفتار یه قانونی وجود داره، این اون قانونی که شخصی که در گفتار میخواد سخن بگه باید وظیفه ای داره که راست بگه، حرفش به گونه ای باشه که اشتباه تو حرفاش نباشه. این که میگیم ثقه هست یعنی گفتارش مطابق قانون عقلایی گفتار باشه، کردارش مطابق قانون شرعی کردار باشه، اعتقادش مطابق اون اعتقاد لازمی که به جواز اخذ و اینا کار نداره، به خود گفتار و کردار و رفتار و اعتقاد کار داره. گفتار نیک، پندار نیک، امثال اینا، اون همین تعبیر نیک که به کار میبریم. نیک به چه معناست؟ گفتار نیک پند، یعنی سره به معنای کسی که گفتارش نیک باشه. نیک بودن گفتار به این هست که طرف دروغ نگه، گفتارش هم متواقع باشه، اشتباهی ازش بیشتر از متعارف سر نزنه. کردار نیک یعنی کسی که کردارش با معصیت همراه نباشه، امثال اینا. پندار نیک یا اعتقاد نیک یعنی کسی که باورهای دینیش باورهای درست باشه و اعتقادات مذهبی فاسد نداشته باشه. ما عرضمون این هست که ثقه میتواند معناش این باشه، یعنی احتمال این معنا هم کافی هست برای اینکه کلمه ثقه رو دیگه نشه ازش استشهاد کرد. لازم نیست شما بگید ثقه یعنی کسی که یجوز الاعتماد علیه عند العقلا، نه، ثقه یعنی کسی که گفتارش شرعاً مطابق اصول شرعی است، کردارش مطابق اصول شرعی است، به اصطلاح اعتقادش مطابق اصول شرعی است. کسی که چنین مطابقتی داره، گفتار و کردار و رفتارش با اصول شرعی، این موضوع هست برای جواز اخذ
در جمیع امور بسته
که طبیعتاً حالا اطلاق قضیه اقتضا میکنه. یعنی ما اگر احتمال بدیم که شارع مقدس اینجور گفته باشه، شارع مقدس گفته کسی که از جهت گفتاری ثقه است، ثقه است نه یه جزء العصبه که شما اون اشکال چیز رو مطرح کنید، ما میخوایم بگیم که مجرد این که نمیشود ثقه رو به معنای یه جزء العصب به قوله گرفت، این معناش این نیست که شما ثقه رو از ثقه شرعی ببرید ثقه عقلایی، نه، یه جوری دیگه ما ثقه رو معنا میکنیم، همون ثقه شرعی هست ولی نه به معنای یجوز العقص به قوله این. ثقه یعنی کسی که هم در گفتارش ثقه است هم در ثقه است. یعنی چی؟ نه که گفتارش یجوز العقص بهی، یعنی گفتارش مطابق اصول شرعیه، کردارش مطابق اصول شرعیه، اعتقادش مطابق اصول شرعیه، یعنی اون چیزهایی که شرع به اصطلاح در قبول خبر برش اهمیت داره. که این احتمال رو ما مطرح بکنیم که ثقه یعنی کسی که از همه جهات گفتاری و رفتاری و پنداری مورد اعتماد هست.
این به صورت چه فرق داره؟
ببینید ثقه معنای این اولا آقایون میگن ثقه اولی صحت مذهب داره شرط نیست، عدالت داره شرط نیست، امثال اینا. اونا که میخوام بگن ثقه عند العقلا یعنی صدوق، یعنی مصداقش. ولی اینا معنا این میکنن، میگن ثقه یعنی من یجوز الاخذ به قولهی عند العقلا. مفاد این جمله این میشه آیا این شخصی هست که عند العقلا بهش اعتماد کنند تا اینکه شرعن هم بشه بهش اعتماد کرد. جمله روایت رو اینجوری معنا میکنن، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون، ثقتون یعنی چی؟ یعنی یجوز الاخذ به قولهی عند العقلا، کی یجوز الاخذ به قولهی عند الشرع، کنشون یک کبرای متری وجود داره، کل من یجوز الاخذ به قولهی عقلا ان یجوز الاخذ به قولهی شرعا. ما میخواییم بگیم که ما هیچ دلیلی نداریم که اینجا ثقه رو به این معنا بگیریم، ما هیچ شاهدی نداریم. اینجا میتواند ثقه به معنی شرعی باشه ولی نه به معنای من یجوز الاخذ به قوله شرعا. ملزمه
نداره این معنی که میکنید با قبول خبرش، کسی که مطابق واقعا امورش مطابق است واقعا با اصول شرعیه، این ملزمه نداره
موضوع جواز اخذه. یعنی کسی که صادق هست، کسی که صادق هست و ضابطه، این میشه مثلا به خبرش اخذ کرد. حالا اون حتی ببینید، ما ممکنه شما بگید صدقه یعنی صدوق، اگر شرعاً شارع گفته باشه یجوز الاخذ به قول صدوق، اگر صدقه معنی صدوق باشه هیچ معنی نداره. صدوق یعنی کسی که در گفتار مورد اعتماد است، این معنی نداره که یجوز الاخذ بر این حمل بشه. ولی ما این احتمال رو میدیم که مراد از ثقه در جمیع جهات باشه. نفس این احتمال که مراد از ثقه من جمیع جهات باشه، همین کافی هست برای این که دیگه ما نتونیم اثبات کنیم که این ثقه در اینجا به معنی صدوقه. ثقه
و
قنایی ثقه من جمیع جهات که میخوام بفرمایید، از نظر معنای عقلایی و عرفی این احتمال میدیم یا از نظر معنای شرعی؟
از جهت احتمال میدیم شارع در موضوع جواز اخذ به خبر وساقت گفتاری، وساقت کرداری و وساقت اعتقادی رو اخذ کرده باشه. چه دلیل داریم برای این که این رو شارع
بیان این شرایط وجود نداشته باشه؟
نه
فرقی فعلا وقتی در میشه انصراف بدم
معنا نه نه اصلا 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 نه نه نه
اگر ما در خود ثقه تشکیل کنیم که معنای عرفی ثقه
نه 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 اصلا این که ثقه ببینید اصلا برخلاف این مطلبه. وقتی شما فرض کنید شما اگر گفتن که لا یحل امرن به اصطلاح الناس مسلطون علی اموالهم، اموال ظاهرش اینه که اموالی که شرع اون رو مال میدونه، اما اینکه اموالی که عرف چیز میدونه اون انصراف داره. هر موضوعی که در حکم یک به اصطلاح قانون گذار به
خودی چی
اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. اون اینه که ما آیا اون چیزی که عقلا سقه میدانند آیا شهر هم سقه هست یا نه، اون یه بحث دیگه است. بس سری عقلا است، ما یه بحث این است که میخواییم یه موقع به این روایت تمسک کنیم. این روایت ازش استفاده نمیشه که آیا سقه عقلایی سقه شهری هست یا نیست. یه بحث دیگه این که بحث این که آیا سیره عقلا اونو ممکنه اون بیان کسان بدونه، حالا اونم بعد میرسیم بهش دنبال میکنیم که آیا از سیره عقلا میتوانیم ما استفاده کنیم عدم شرعیت عدالت و با امضای شرعی.
در حقیقت باید بیان میشه که سیره به معنای مورد اعتماد از نظر حتی عقلا و عرف، همین عقلا و عرف هم حکم میکنن کسی که میگه مورد اعتماد، مورد اعتماد نزد خودش رو در نظر گرفته. یعنی عقلا و عرف حکم میکنن به همچین معنایی. اگر عقلا با حکم این معنا حکم نکنن، همون انصراف باید قبول کنیم، بگیم عقلا و عرف
دیگه. نه اینکه انصراف، نه 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 ببینید
انصراف نه، نه معنا
نه معلوم. دو تا این دو تا بحث رو با هم دیگه، دو تا بحث جداست. توجه بفرمایید، یه بحث اینه است که این رو حاجا تو بحث افو به لغود اینها اشاره میکردن، میگفتن یه بحث این هست که مراد از عقل آیا عقل صحیح شرعی هست یا عقل صحیح عقلایی. چون میگفتن نه عقل صحیح شرعی هست تا وقتی که دلیل نداشته باشیم که مراد عقل صحیح عقلایی که در اهل الله البی دلیل داریم، باید بگیم عقل صحیح شرعی. پس برای این افو به لغود یعنی به عقل صحیح شرعی وفا کنیم. ولی یک مطلب دیگه وجود داره، اون اینه که یک قانون این هست که آن چیزی که صحیح هست شرعن صحیح هست عقلاً صحیح هست شرعن. در واقع این همین بیان شبیه همین بیان در مانحنفی هم میاد، این که آن چیزی که عقلا بهش اعتماد میکنن شرع هم بهش اعتماد میکنن، این همون سیره عقلا هست دیگه. یعنی نکته ای که ما میگیم که آن چیزی که عقلا مثلا عقل صحیح میدانند شرع هم عقل صحیح میداند، به نکته امضای ما علیه العقلا چیزی غیر از این نیست دیگه. اینجا هم ما یه بیان داریم، بیان امضای سیره عقلا، چون بیان مستقل نیست که اون باید بهش بپردازیم، اونا مطرح میکنیم، بحث میکنیم، آیا درسته درست میشه اونا فعلا منهای اون جهت. میخواییم از خود این روایت ببینیم چی در بیاریم. از ما این هست که افیون و سبن عبدالرحمن سقتون آخذان معالم دینی، سقه به معنی سقه شرعی هستن، ولی سقه شرعی نه به معنای آن کسی که یجوز الاخذ به قولهی که بگید اون اشکالات پیش میاد. سقه یعنی کسی که گفتارش مطابق قانون شرعه. حالا این که شارع مقدس در موضوع جواز اخذ فقط وساقت در گفتار رو اخذ کرده یا وساقت در کردار و اعتقاد هم اخذ کرده باشه، اون احتمال داره.
سره شرعی
نه اینطوری باید بیان بشه، واقعا اینطوری باید بیان بشه که سره به معنی مورد اعتماد.
درست.
خب سره به معنی مورد اعتماد، حالا این که مورد اعتماد اندرکی هست در معنی سره اخذ نشده،
انصراف داره که به سقه شرعیه.
حالا عقد نشده، وقتی عقد نشده هر کسی که سقه رو به کار میبره نزد خود ایجاد
بله بله بله.
وقتی شرع به کار میبره ظاهری که شرع سقه اندل خود
درست.
پس این که اندل اوغلا درش عقد شده اینو باید خط بگیریم. اگه اینو فرض بگیریم که سقه اندل اوغلا رو ما گرفتیم، دیگه این معنا نداره که ما بگیم منصرف به اندل شرع. اندل شرع
نه سقه اندل چی بودن اینا هیچ کدومش
عقد نشده،
عقد نشده. ببینید بحث ما این بود که اصلا روال بحث رو یه بار دیگه برگه توجه بکنید. من بحثم این بود که سقه انصراف داره به سقه اندل شرع. میخواستیم بگیم چون سقه اندل شرع مشکل داره پس بعد بگیم سقه اندل اوغلا.
درست.
اینجا پاسخش این هست که نه، اون مشکلی که داره اون مشکل این هست که شما سقه رو من یجوز الاخذ به قوله میگیرید، ولی اگر سقه رو به معنای من یکون و قوله صحیحا، یعنی شخص قولش مطابق اصول شرعیه، یعنی مثلا اشتباه زیاد نداره، کذب تو گفتارهاش تعمد کذب نداره، اگر این معنا رو بگید که اشکالی که نداره، وقتی که چنین اشکالی نداشت میتونید شما سقه رو به این معنا بگید.
حاکم به این انصراف هم خود عرفه دیگه.
اونش که عرفه. نه نه. اون بحثش
ما سقه اوغلا هم دیگه.
چی؟
سقه
شریعه
از کجا ما
باید بدست؟ از ادله دیگه؟
اگه ادله نداشتیم
اون بحث این که اون چیزی که اندل اوغلا سقه هست، اندل شرع هم سقه هست، اون یه بحث هم سیره است دیگه.
چرا
سیره؟
یعنی خود معنای لغت
دیگه معنای لغت نیست. سقه 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 یعنی مورد اعتماد، یعنی کسی که حالا این که شارع مقدس در جواز اخذ به خبر مورد اعتماد بودن در چه چیزی را اخذ کرده است، اون از این به بعد در نمیاد. ممکنه مورد اعتماد بودن در گفتار، مورد اعتماد بودن به این معنا یعنی کسی که گفتارش مطابق اصول شرعی است، یعنی دروغ نمیگه، اشتباه نمیکنه، خیلی کس این ممکنه عقد شده باشه، ممکنه نه اما از این عقد شده باشه، سقه در کردار هم عقد شده باشه، ممکنه سقه در اعتقاد هم عقد شده باشه. ما از این عبارت نمیتونیم استفاده کنیم که چه چیزی در ذهن عبدالعزیز ابن معتدی بوده و اون موضوع بر اون موقع که من سالا دیگه وقت
بودش گفتار رو تنهایی شد نه چون بحث اخل معالم دینه شاید اوسع بوده که این
نه اون یه اشکالی بود که جلسه قبل که اشاره کردم که بحث انحلال و عدم انحلال و بحث حالا منهای اون بحث داریم بحث میکنیم. اگه فرض ما این هست که شما این روایت رو اختصاص بدید به اخذ حدیث، اون اشکالات سر جای خودش، ما داریم این اشکال رو مطرح می‌کنیم که بر فرض این که مراد از آخذ عن معالم دینی
قبول حدیث،
قبول حدیثه، از قبول روایته، با این اشکال والا اونا سر جای خودش اون اشکالات که ما گفتیم چهار تا اشکال مطرح کردیم، یکی از اشکالات رو داریم. حالا اینو من فردا یه قضیه باز بیشتر توضیح بدم. صلی الله علیه و آله و سلم و نبی کریم محمد و آل محمد.